أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با فرمایش مرحوم آقای آخوند بود در ثمره بحث اجتماع امر و نهی. در این باره فرموده بودند به این که اگر اجتماعی شدیم و در مثال صلات در دار قصبی هم نماز خوندیم و هم قصب کردیم، یعنی صلات در دار قصبی رو به جا آوردیم، در این صورت گفته بودند هم عصیان رو مرتکب شدیم هم امر امتثال شده و ساقط شده، چون هم امر هست هم نهی هست. اینجا البته اشاره کردیم که میشه یه انقلت و قلتی با آقای آخون داشت که به شرطی که ترجیح جانب نهی با مرجحات باب تزاحم بشه، بلا عصیان نشده، چون نهی به مرحله تنجز نرسیده. حالا بعدن بحثشو میکنه. اما اگر امتناعی شدی در این صورت، یا ما جانب امر رو ترجیح میدیم، یعنی میگیم مصلحت موجود در نماز بیشتر از مفسده قصبه، در این صورت طبیعتا میگیم امر دارد و نهی ندارد، لذا نماز درسته، عصیانم نشده. اما اگر آمدیم و ترجیح جانب نهی دادیم، دو حالت داره، یا در عبادات یا در غیر عبادات. اگه در غیر عبادات، اینجا نهی هست عصیانم هست، ولی غرض از امر حاصله دیگه، امر مجدد پدید نمیاد به اعاده یا مثلا به اتیان دوباره، یا این که بگیم که امر به اشباح و نظائر برداشته میشه، این نم ببندید این دره رو، خیلی صدای بله بله بله. پس سقوط امر پدید میاد، امر بلا موضوع میشه، چون غرضی که باعث شد امر بشود منتفی میشه. اما اگر عبادات دوباره دو حالت داره، یا با توجه به حرمته، یعنی میدونه طرف اینجا قصب و قصب حرامه، یا بدون توجهه. اگر با توجه، در این صورت باید بگیم نماز باطله، به خاطر اینکه نمیتونه قصد قربت کنه. اگر بدون توجه، دو حالت داره، یا قاصره یا مقصره. اگر مقصره باز هم نماز باطله و عصیان نهی شده. چرا نماز باطله؟ میگیم میتونه قصد قربت کنه، بله، ولی حسن صدوری نداره عمل، چون این فرد مقصره، این عمل صلاحیت تقرب نداره. این هم نکاتی است که بعدها راجبش حرف داریم. و نکته نوع آخرمون اونجایی است که طرف جاهل قاصره، بله امتناعی هستیم، عبادت هم هست، ترجیح جانب نهی هم هست، ولی عبادتی است که قاصرن طرف نمیدونه در محیط قصبی داره انجام میشه. اینجا آقای آخوند میگفتن عبادت درسته، نماز درسته و امر هم ساقط میشه. سرایش رو هم گفتن به خاطر این که خب این که بیچاره نمیدونسته ملاکی که موجود بوده که هست، ملاک موجوده، لذا امر یسقط، چون اون قرض حاصل. بعد دیروز وارد بحث شدیم، گفتیم یه عبارتی دارن آقای آخوند در اینجا فارقی گذاشتند بین مصلحت و حسن. بعدم گفتیم نکته دقیقی توشه دوستان توجه بکنند. آقای آخوند میگن مصلحت یه امر نفس الامریست، اما حسن ناشی از علم ما به مصلحته. چرا؟ چون حسن حکم عقله، ما حکم به وجود مصلحت که میکنیم حکم به حسن میکنیم، میگیم هازا حسنون، و باید علم باشه که حکم به حسن بکنیم. این تعبیرشونه، عبارتشون رو ببینید. بعد میگن صفحه 157، فیسقط بهی قطعا، قطعا به وسیله نمازی که جهل قصوری درش وجود داره، جهل قصوری، و این جهل قصوری باعث شده شما نماز در دار قصبی رو بخونید. یسقط به این نماز قطعا امر، و این لم یکن امتثالا، و اگرچه امتثال نباشه. چرا؟ چون اگر میگید امتثال، امتثال یعنی امری هست و ساقط شده، فرض بر اینه که اینجا ما جانب نهی و ترجیح دادیم، یعنی این عمل مصلحت نداره، و چون مصلحت ندارد در نتیجه این امر ندارد، امری نیست که امتثال شده باشه، ولی ساقط میشه. چرا؟ چون بلا موضوع میشه. دیروز اشاره کردم بلا موضوع بودن یعنی این که خب شارع برای چی به تو امر کرده؟ واسه مصلحتی گیرش بیاد، اون مصلحت هست دیگه، چرا امر بکنه؟ شما این نماز با مصلحت و با اون مصلحتی که وجود داشته و رافعه، چون قاصر بودی قصور کرده بودی به دست آوردی، درسته در ضمنه مفسد است، درسته این عمل به خصوص هم مصلحت داره هم مفسده، ولی بالاخره اون مصلحته که به دست آمد. برای اینکه مثال عرفیشو در نظر بگیرید، فرض کنید شما تشنتونه، برای رفع تشنگی چی میخوایی؟ یک آب گوارای خنک خیلی درجه یک. یه نفری میاد به زور به حلق حضرت عالی یک آب داغ خراب بوگندوی میریزه، کار حرامه، نبایدم این کارو بکنه، حرام از دید شما. بعدت هم میاد چرا این کارو کردی؟ ولی بالاخره رفع آتش شد دیگه، دیگه بعدش آب نمیتونی بخوری، رفع آتش شد. اینجام همینه، میگه درسته این نماز الان ما جانب نهی و ترجیح دادیم، جانب نهی و ترجیح دادیم، یعنی این نماز مثل اون آب خراب متعفنه. چرا؟ چون تو دار قصبیه، این نماز نماز خرابیه، ولی بالاخره چون مصلحت داره اون رفعتششو میکنه. آیا این نماز امر داره؟ نه، ولی مسقط امر بله. چرا؟ چون نسان مصلحتی که میخواست پدید آورنده امر باشه برداشته میشه. مثال قصور اینه. بعد میفرماین و این لم یکن امتثالا له، امتثال امر نشده ولی سقوط شده، بناءً على تبعیت الاحکام لما هو اقوى من جهات المفاسد والمصالح واقعا، لا لما هو المؤثر منها فعلا. اما اگر گفتیم که احکام تابع مفاسد و مصالح است که به مرحله حسن رسیده، در این صورت میتونیم بگیم اصلا این عمل قبح نداره. چرا؟ چون شما نمیدونستی، یه مصلحتی داره یه مفسده ای داره، مصلحتش رو میدونی به مرحله حسن میرسه، مفسدش رو نمیدونی به مرحله قبح نمیرسه، لذا این امر داره یه پله بالاتر و هازا امتثالون، لا لما هو المؤثر منها فعلا للف، عبارت دقیق قیراتی آخون نوشته، خوبم نوشته، لا لما هو اون، یعنی لا تبعیت نمی کنن احکام، لما اون چیزهایی که هو المؤثر منها، اونی که مؤثر از حسن، از مصلحت و مفاسد است، فعلا للحسن والقب، یعنی اون چیزی که اون منها، یعنی من المفاسده، به ما موصول برمیگرده، نه اینکه احکام تابع اون مصالح و مفاسدی باشن که اون مصالح و مفاسد میتوانن حسن و قب رو ایجاد کنن. مصالح و مفاسد کی میتونن حسن و قب ایجاد کنن؟ وقتی علمشون باشه. لا لما هو المؤثر من المصالح والمفاسد للحسن والقب، نه اون مصالح و مفاسدی که اونها میتوانند حسن و قب را ایجاد کنند، یعنی مصالح و مفاسد معلومه. چرا؟ به خاطر اینکه لکونه ما، به خاطر اینکه حسن و قب تابع لما علم منها، تابع هستن علم ما به مصالح و مفاسد، حسن و قب تابع منها، یعنی مسائل منهما، مصالح و مفاسد معلومند، لما علم منهما، اون مصالح و مفاسدی که معلوم هستند، که به حقوق فی محله. خب پس اگر بخوایم محصل حرف آقای آخوند این تهش بگیم یه بار دیگه، بعد میخوایم دو نقدش کنیم تیک آخر رو، یعنی بررسیش کنیم، فعلا نقد مرحوم آقای آخوند باشه، بعده مرحوم آقای آخوند تیک آخر فرمود، اول گفتش که اگر شما قاصرید، جهل قصوری دارید نه تقصیری، اگر قاصرید اون کاری که کردید، اون کار چیه؟ اون کار مسقط امره، ولی امتثال نیست. چرا مسقط امره؟ به خاطر اینکه بالاخره این نماز 100 تا مفسده داره، 80 تا مصلحت، 80 تا مصلحت چه گیرت اومده؟ شارع برای چی میخواست امر کنه؟ به خاطر 80 تا مصلحت، تو 80 تا مصلحت رو داری دیگه امر بده میکنه، امر نمیکنه، نه اینکه امر کرد و برداشته شد. به نوعی میشه گفت چیه؟ تخصصاً این خارجه، نه اینکه اصلا عملش به جا آوردی. بعدشون میاد پله بالاتر میره، میگه این رو کدوم مبنا درسته؟ رو مصالح و مفاسد. بله اگر ما بیاییم بگیم تابع حسن و قبحه، الان اینجا نهی وجود داره؟ نه. چرا؟ مفسده هست، ولی علم به مفسده که نیست، چون جاهل قصوریه. پس اساساً قبح نیست، مفسده هست، قبح نیست، و چون قبح نیست نهی نیست، چون نهی نیست فقط امره، فقط امره، امر موجود شما هم انجام دادی، امتثال دیگه، لذا هم سقوط هم امتثاله. اگر گفتیم تابع حسن و قبحه، یه پلن بالاتر میریم، میگیم امری هست و امتثال شده. این عبارت آقای آخوند و یمکن این گونه که ما الان تقریر کردیم و دیروزم بهش اشاره کردیم تقریر کنیم، که این هم مطابق تقریر منتهی‌الدرایه است که شرح خوبیه، هم مرحوم آقای حکیم تو حقایق اینجوری فهمیده حقایق الاصول، ولی اون که آقای حکیم اشکال کرده از زاویه دیگه با آخوند، ولی اینجور فهم کرده عبارت ایشون رو. یه نوع دیگه هم البته ممکنه بفهمیم، نگیم مراد آقای آخوند حسن و قبح در مقابل مصلحت و مفسده است به این معنا که حسن و قبح تابع علمه، مصلحت و مفسده تابع واقع، ولی اون سریع عبارتش ها بگیرشون میخواد بگه ما دو نوع حسن و قبح داریم، حسن و قبح های اقتضایی، حسن و قبح های فعلی. حسن و قبح اقتضایی واقعی است، همون مصلحت و مفسده است. حسن و قبح فعلی اونیست که با علم پدید میاد. نبریم حسن و قبح رو 100% تابع یک امر علمی کنیم که بگیم اعتبار است. چرا؟ برای اینکه ولی اشکالی به ایشون وارد میشه. اشکال هم اینه که ببینید، قبول حسن و قبح حرف کاملا درستی هم است، حرف دقیق حکیمانه است، که حسن از اعتبارات انسانی است، یعنی یک شیء مصلحت داره، ولی خوب خوب مال وقتیه که من بگم خوبه. خوبی و بدی از اعتبارات عقلایی است. حسن و قبح نفس الامری نیست، اونی که نفس الامری مصلحت و مفسده است. و اتفاقا اون وقت ممکنه به اینجا که میرسیم بگیم مصلحت و مفسدم نسبیه. یعنی چی؟ یعنی سم مار برای مار مصلحت داره، بر ما مفسده داره. سم مار حساره جون اونو، اونو زندگی باش میکنه. علف میگن باید به دهن بزی شیرین باشه، اینجوریه دیگه، ما بعدمون میاد. خار ما نمیخوریم، شطور خیلی هم خوب میخوره، بشم زندگی میسازه. این مصلحت و مفسده های دنیاویه، ولی در مسائل کلان ممکنه بگیم اب نداره. همین مثلا کاری که شما میکنی دروغ مفسده داره به نسبت به شما، ولو تو هم ندونی. پس ما به همون مفسده به نسبت نگاه کنیم. دروغ، غیبت، تهمت به نسبت به انسان مفسده داره، ما همینش میگیم مفسده، اسم نمیذاریم مفسده. خب حسن چیه؟ حسن تابعی است از این که من بگم حسنه یا نه، من حکم به خوبی یا بدی کنم. خوب و بد امور اعتبار و عقلایی هن. اما آقای آخون کن مسئله رو برده به فرد. ما اگه گفتیم احکام تابع حسن و قبح، نه حسن و قبحی که من فرد حکم میکنم، حسن و قبحی که جامعه عقلایی حکم میکنه. حالا منم ندونم آیا این حسن نداره؟ چرا؟ چون جامعه عقلایی که میدونه حکم میکنه. این بحث تو ذیل بحث اعتبارات و عقلا اونجا به عنوان بحثای حقیقی و انشائی و علم فردی و علم جمعی، اعتبارات شخصی و اعتبارات عقلایی مطرح کردیم. مثال بزنم معلوم بشه، یه بار دیگه توجه کنید. ببینید همین مثال ساده بزنیم، یه ذره بحثش پرپیچ و خم میشه، دوستان همدل بشن. ببینید فرض کنید که یک گیاهی الان وجود داره در وسط بیابان‌های قم که این گیاه برای کرونا خوبه، برای کرونا خوبه، هر کی اینو بخوره کرونا نمیگیره. این میتونیم الان بگیم این گیاه مصلحت دارد، درسته؟ اما حسنم داره؟ نه. چرا؟ چون هیچ انسانی نمیدونه، هنوز هیچ انسانی او رو نشناخته که حکم کنه. اما اگر عقلا فهمیدن، شناختن، گیرش آوردن، رفتن جوشوندن، خوردن، حسن پیدا کرد، من نمیدونم، آیا بازم میتونی که حسن نداره؟ جامعه عقلا وقتی شناختش نسبت به موضوع حاصل شد حکم به حسن میکنه. احکام تابع مصالح و مفاسد یا تابع حسن و قبح، یعنی حسن و قبح عقلایی، نه حسن و قبح فردی. اونایی که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد، میگن تابع اون مصلحتی است که در اون گیاه وجود داره، ولو هیچ عاقلی نداند. احکام تابع حسن و قبح یعنی تابع اون مصلحت و مفسده ایست که اتفاقا جامعه عقلا او رو شناخته، نه اسنقو به فردی، احکام تابع اسنقو به فردیش، یعنی اسنقو به ناشی از شناخت فردی نیست. اسنقو به یک عمل ناشی از علم به اوست، درسته، حرف کاملا درسته، حکیمانه ایم است، چون اسنقو به اعتبارات عقلایی هست، ولی اعتبارات عقلایی هست، نه اعتباراتی که من شخص بخوام ایجادش بکنم. من بدانم یا ندانم اون گیاه حسن داره، کی؟ وقتی جامعه عقلا شناختش. حالا سخن اینه، نماز در دار قصبی، من ولو ندانم اینجا قصبه، جامعه عقلا اعتبار مفسده کرده درش، اعتبار قوب کرده درش، پس بازم احکام تابع حسن قبح هم باشه، فرقی اینجا نمیکنه تو قضیه، چون اینجا جهل ما جهل فردیه نه جهل نوعی، اینجوری همه مردم جاهل باشن که میگه آقا ممکنه همه باشن، میگیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه حداقل شارع که بوده، یعنی خود پیامبر که بوده که جهل کرده باشه، موضوعات هم تابع اعتبار نفس الامری هن، اعتبارات کلی هن، اعتبارات حقیقی هن. حالا شما در این مورد خاص ندونید، به نحو قضیه حقیقی جعل شده قبحش، عقلا گفتن کل ما یکون قصبا فهو قبیح، فهو ذو مفسدت و قبیح، به نحو قضیه حقیقی جعلش کردن. پس نکته اینه، این نکته‌ای که گفتم نکته خوب آقای آخونده، تنبهیست و گام خیلی آخون زمان خودش جلوست در بحثای فلسفه اخلاق امروز ما ایناست، در بحثای فلسفه اخلاق امروز است که آیا حسن قبح تابع علم یا علم نیست، آیا اعتبارات عقلاییست یا نه. مرحوم آقای آخون میگه بله، ما یه مصلحت و مفسده داریم، این مصلحت و مفسده واقعیست، نفس الامری است، یک انسان هم در عالم نباشه این مصلحت و مفسده است، اما یک مصلحت و مفسده دارین که به سرحد چی رسیدن؟ حسن رسیدن. اونا کدومن؟ اونا اونایی هن که انسانها در رابطه با او حکم کردن به حسنشون، یعنی فهمیدن که مصلحت دارد و میگوین حسن است، چون یه چیزی زمیمش میشان مصلحت دارد، هرچه مصلحت دارد برای من حسن است، این میگه پس هازا حسن. اون کبرای قیاسی عقلاییش اینه که هرچه برای ما مصلحت دارد حسن، ولی داستان نیست که رو من به خصوص باید حسن رو بگم تا حسن پدید بیاد. حسن وقتی پدید میاد که جامعه عقلا حکم به حسن بکنن. به این جهت این سخن آقای آخوند اینجا تمام نیست، ولو فارق خوبیست، ولی در احکام فقهی فرقی بین حسنقو و مصلحت مفسده نمی کنه. مصلحت و مفسده با حسنقو یکسانند، تصادق دارند، همیشه مصداق واحد دارند. چرا؟ به خاطر اینکه اون مصلحت و مفسده رو عقلا، جامعه عقلا، رأس العقلا، رئیس العقلا که شارع باشه اعتبار کرده. حالا هیچکی هم ندونه، هیچکی یعنی ماها ندونیم، بالاخره شارع که اعتبارش رو کرده، اعتبار شارع هم از دید ما اعتبار پذیرفته شده ایست. این نکته در این بار. بعد مرحوم آقای آخوند میگن خب بیایید یه بار دیگه ببینیم چی گفتیم. شروع که کردیم بحثو رسیدیم به یه نقطه، این تهش رو از همون جمعه شروع کنیم. گفتیم اگر کسی جاهل قصوری باشه، جاهلش، جهلش ناشی از قصور باشه، جاهل قاصر باشه، این جاهل قاصر اول گفتن که امر ساقطه براش اما امتثال نیست، بعد گفتن خب دو مبناست، احکام تابع مصالح و مفاسد، احکام تابع حسن و قبح، اگه تابع حسن و قبح باشه امتثال هم هست که ما اینجا اشکال کردیم، بعد گفتن اگه احکام تابع مصالح و مفاسد باشه امتثال نیست اما سقوط امر هست. مثال زدیم، مثل کجا؟ مثل اینکه شما نمیدونی این آب خیلی آب مزخرفیه، ور میداری میخوری، اما دیگه رفع آتش شد، تموم شد. رفع آتش شد، امر به آب بنوش ساقطه، ولو اینکه به وسیله یک شیء بد، چون مصلحت داشته. بعد میگن حالا بیاید یه پله بریم بالاتر. حتی در فرضی که احکام تابع مصالح و مفاسد باشن هم شاید بتونیم بگیم اینجا امتثاله. عبارت رو ببینیم، معنه یمکن، صفحه 159، یقال به حصول الامتثال مع ذلک، یعنی حتی اگر احکام رو تابع مصالح و مفاسد هم بدونیم، احسنتو، فان العقل لا یرا. چرا؟ چون عقل وقتی نگاه میکنه تفاوتی نمیبینه بین نماز در دار غصبی و نماز در غیر دار غصبی. در چی؟ در این که میبینه هر دوشون مصلحت رو دارن دیگه، فل وفا به قرض طبیعت المأمور بها. چرا امر کرده بودن به این که نماز بخون؟ میخواستن 80 تا ثواب گیرت بیاد، خب اون 80 تا مصلحت گیرت میاد، چه در دار غصبی بخونه چه غیر دار غصبی. بعد میگن که خب آقا شما که داری یه مقدار خلاف مبنا حرف میزنی، مبنا چی بود؟ مبنا این بود که ما میگیم امتناعی هستیم و جهت نهی رو مقدم داشتیم، یعنی این امر نداره. میگه درسته، امر به فرد نداره، ولی امر به طبیعت که موجوده. این از چیزاییه که ذیل بحث انحلال میشه آوردش، که ببینید جایی امر هست ولی انحلال نیست. اضافهش کنید، ببینید خود بزرگان طرفداران انحلال مثل آقای آخوند و اینا، نه میگن میشه جایی پذیرفت که امر میاد ولی منحل نمیشه. چی میخواد آخون بگه؟ میگه نها کنید، طبیعت صلات داریم، این طبیعت صلات امر خورده بهش، منحلم شده، روی فردا رفته، رو صلات دردار قصبی نشسته، رو صلات دردار قصبی نشسته. چرا؟ به خاطر اینکه ترجیح جانب نهیه. ولی آیا این اگر ما انجامش دادیم امتثال امر به طبیعت نیست؟ میگن چرا، این امتثال امر شخصی نیست، چون این شخصش امر نداره، ولی امتثال امر طبیعت هست. و این لم تأمهو به ماهی مأمور بها، این شخص به خصوص مأمور بها نیست. ولی چرا مأمور بها نیست؟ به خاطر اینکه مانعی آمده، نه اینکه مقتضی نبوده. و من هنا انقد انه یجزی، لذا نماز در دار غصبی مجزی هم هست. ولو قیل به اعتبار قصد الامتثال، ولو اگه کسی گفت آقا ما برای اینکه یک عبادت درست بشه باید قصد امتثال کنیم. قصد امتثال یعنی چی؟ یعنی من این کارو میخونم، این نماز رو میخونم چون میخوام امر شارع را اطاعت کنم. خب یکی میگه امری وجود نداره، میگیم چرا؟ امر به فرد وجود نداره، امر به طبیعت که وجود داره. اگر کسی بگه قصد امتثال لازمه و صرف قصد قربت، قصد محبوبیت کافی نیست، تو پرانتز میگن کما یکون کذالک فی ضد الواجب حیث لا یکون هناک امرون، در ضد واجب، در مباحث ضد امری نبود که بخواد قصد بشه. خب چرا یجزی؟ چون امر به طبیعت هست و ما همون امر به طبیعت رو اراده میکنیم، نه امر به فرد بخوایم اراده بکنیم. امر فرد موجود نیست که نیست. توضیح میدم دبل جمله، مال جهل قصورن بالحرمه، اگر کسی جهل قصوری به حرمت داره، حالا یا جهل موضوعیه، یعنی چی؟ نمیدونه اینجا قصبیه. مثلا شما میری خونه رفیقت، فکر میکنی خونه خودشه، دو روزم اونجایی نماز تو میخونی، اونجام زندگی میکنی، بعدها متوجه میشی ای بابا این رفیق شما اونجایی که گرفته بود قصبی بود. این میشه جهل موضوع. یه وقت نه حکمیه، شما اساسا نمیدانید که یه همچین حکمی وجود داره که قصب حرامه، اما قاصر یعنی چی؟ یعنی رفته بودی تحقیقاتت هم کرده بودی به این نتیجه نرسیده بودی، نبود. بعد مدتی یهو سندش رو پیدا کردی. حالا در رابطه با قصب خیلی روشنه، ضمن اینکه حکم عقل هم ممکنه بگیم داره، در بقیه احکام خیلی الا ماشاءالله احکام داری. رفته طرف فقیه هم بوده، بعد مثلا 60 سال به یک تبدل رأی پیدا کرده، تبدل فتوا پیدا کرده. بمل جمله مال جهل قصورن بالحرمه، حالا چه موضوعی چه حکم، یکون الاتیان بالمجمع، مجمع صلات در دار قصبی، اونی که هم جامعه عنوان نهی هم جامعه عنوان امر، امتثالا و بداء الامر به طبیعه لا محاله، این بدائیه اما امر به طبیعتا نه امر به فرد. امر به فرد نداره ها، چون ما فرضمون بر این امتناعی هستیم و ترجیح جانب نهی دادیم، امر به فرد نداره، ولی امر به طبیعت که داره. غایت الامر انه لا یکون مما تسعه به ماهیه مأمور بها، این خودش مأمور بها نیست، این امر نماز در دار قصبی. لوغیل اینجا دوباره دوتا مبناست، آقای آخون دوباره دوتا مبنا بیاره، مبنا رو بیرون توجه کن. یه مبنا اینه که ما بگیم، بیرون اشاره بکنم، ببینید وقتی ما میخواییم حکم کنیم، من میخوام الان حکم کنم به اینکه شما برو کاشو، یه وقته که ما از قبل میاییم این مساله و مفاسد رو میچینیم. مثلا من میگم اگه بره کاشون اونجا 1000 تومن گیرش میاد، الان نره خب 200 تومن هم پول کرایه نمیده، ولی خب بره یه نهارم باید تو را بخوره 150 تومن هم اونجا در میاد، از اون ورم برسه اونجا خب یه شامم مهمون اون عاشق تقیه که میره پیشش 200 تومن هم اونجاست. اینا رو از قبل همه رو کسر و انکسار میکنم، در مجموع ببینم رفتن 1500 تومن به نفع توه، میگم برو. به این میگن کسر و انکسار در مقام مقتضی. اما یک کسر و انکسارم در مقام فعلیت ممکنه بگیم هست. یعنی چی؟ یعنی این که من به شما یه حکم دارم برو، یه حکم دارم نرو، این دوتا حکم آمده جا خودش، منتها کدوم بالفعل میشه؟ دوتا حکم هست، کدوم یکی در حق تو فعلیت پیدا میکنه؟ اون کی اینا کس رو انکسار میکنن با هم مساله و مفاسد؟ در مقام فعلیت. فارقش چیه؟ فارق اینه اگه در مقام اقتضا باشه، من یه حکم میکنم، اول همه اینا رو با هم یکاسه میکنم بعد حکم میکنم. اگه در مقام فعلیت باشه، حکم اول هست حکم دوم هم هست، اینا بعد از کسر و انکسار یکیشون به فعلیت میرسه. فرقش چیه؟ فرقش همینجا ظاهر میشه. اگر از اول کسر و انکسار کار من باشه، یه حکم موجوده، اما اگر این حکم آمد اون حکم آمد کسر و انکسار مربوط به مقام فعلیت باشه، اون وقت اگه شما به یکی از اینا علم نداشتی، این در حق تو فعلیت پیدا نمی کنه، اون یکی به قوت خودش بالکل باقیه. طبق بیان اول علم شما مدخلیتی در قضیه نداره، کار منه، من باید کسر و انکساراتم رو بکنم. اما بیان دوم کسر و انکسار در مقام فعلیته، شما علم دخیل در کسر و انکسار. اگه میدانی هر دو رو کسر و انکسار میشه، اگه یکی رو میدونی یکی نمیدونی، همون که میدونی هست، اون یکی نمیاد. حالا بیایم در مانع نفی، دوباره از اولی تیکه قصوری رو بگیم. قرار شد شما وارد دار قصبی شدی، جاهل قصوری هم هستی، نمیدونی اینجا قصبیه، وامیستی نماز میخونی. اول آقای آخوند گفت این سقوط امر میاره ولی امتثال نیست. گفتیم چرا؟ گفت به خاطر اینکه ما ترجیح جانب نهی دادیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم مثلا امری موجود نیست. بعد گفت اما، اینجا الان داره میگه، میگه اما مبناها دوتاست. اگر گفتید کسر و انکسار در مقام اقتضاست امری نیست، ولی اگر گفتید کسر و انکسار در مقام فعلیته چرا امرم هست؟ چرا امر هست؟ به خاطر اینکه این یه مصلحت داشته فعلی شده، اونم یه مفسد داشته فعلی شده. خوردن به هم اگه هر دو رو میدونستی یکی میموند یکی نمیموند، ولی حالا که هر دو رو علم نداری، به قصب علم نداری، این اصلا میاد کنار، امر به فعلیت باقی میمونه. پس اگر دوباره بگیم این تیکه آخرش رو بیان دیگه ای، اگر کسر و انکسار در مقام اقتضاست، این فرد خاص امر نداره، اما امتثال هست. چرا؟ به خاطر اینکه امتثال امر به طبیعته. اما اگر اساساً کسر و انکسار در مقام فعلیته، نه، همین فرد به خصوص هم امر داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون یکی شما علم نداشتی که در حقیقت فعلیت پیدا کنه نهی رو. عبارت ببینید، لوغیل پس فرمودن یکون الامتثال بالمجمع امتثالا و بداء الامر به طبیعه. اما خب این به خصوص امر نداره، امر به طبیعت هست، کافیه. لوغیل به تزاهم الجهاد فی مقام تأثیر آل الاحکام الواقعیه. احکام واقعی این همون مقام اقتضا. اما لوغیل به عدم تزاهم الا فی مقام فعلیت الاحکام، این همین فرد هم تسعهو امر، همین فرد هم امر داره. لکانم اما تسعهو و امتصالن لامرها بلا کلام. اینجا هم یه پرانتزی باز کنیم، یه اشکال به آقای آخونده و اونی که آقای آخوند کن علم رو باعث از بین رفتن، باعث پیدایش فعلیت، و جهل رو باعث از بین رفتن فعلیت میدونن، در حالی که ما گفتیم علم و جهل تنجزن نه فعلیت. این دقت دارید، نه اینکه بگیم آقای آخوند متنبه نبوده، این بحث اصلا بعد از آقای آخوند به همت خود ایشون منقح شده، ولی زمان خودش منقح نیست. آقا بریم در مقام فعلیت، اب نداره، این یکی بالفعله، اونم بالفعله، اما شما جاهلی، جاهل باعث از فعلیت افتادن نمیشه که. شما نمیدونی، خب ندون، هر دو بالفعل میمونن. جهل رافع چیه؟ تنجز، نه فعلیت. اگه کسر و انکسار در مقام اقتضا باشه حق با شماست، اما اگه هر دو بالفعلند، اینجور نیست که بگی آقا اگه من جاهل باشم از فعلیت میفته. نه، اگه جاهل باشی از فعلیت میفته، کماکان بالفعله. چرا؟ به اشتراک الاحکام بین العالم و جاهل. هازا تمام در فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای ناینی وارد یک بحث سخت و سنگین با آقای آخوند شده. فردا و پس فردا، چونان که دوستان میدونن، ما مرخصی گرفتیم. انشاءالله روز شنبه بحث آقای ناینی.